کار میکنم برای یکایک که شما خوبان. لطفا با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه امروز روزنه.
گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم میکند
روزنه. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. به برنامه روزنه خوش آمد عرض میکنم حضور تک تک شما عزیزان رو. اجازه بدید که همین ابتدا تسلیت عرض بکنم. امروز رو فرا رسیدن سال روز وفات حضرت امام علی النقی علیه السلام مصادف با 3 رجب و شهادت این عزیز همام و آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان داریم. سلامت و پایدار باشید. مثل هر روز در خدمت شما هستیم با برنامه علمی روزنه و از موضوعات مختلف علمی ایران و جهان برای شما خواهیم گفت. گفتگو میکنیم با کارشناسان، مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف علمی و راجع به موضوعات مختلف، به خصوص اتفاقات خوب در کشورمون که در حوزه علم و دانش اتفاق افتاده گفتمان خواهیم داشت. تحلیل خبری خواهیم داشت بر اساس رتبه برتر و اول علمی در منطقه با یکی از معاونان محترم وزارت علوم که جا داره به همین عزیزان دست مریزاد به این اتفاق بسیار خوبی هست. دو رویداد برگزار شده و در حال برگزاری راجع به اونها صحبت میکنیم. برگزاری سمپوزیوم بین‌المللی سرطان و همچنین سومین جشنواره طب ایرانی که برگزار شده و البته سمپوزیوم که امروز و فردا در حال برگزاری هست. راجع به این دو رویداد مهم هم با مسئولان این رویداد صحبت خواهیم کرد. مثل همیشه از شرکت‌های دانش بنیان برای شما خواهیم گفت راجع به فناوری بایو یا زیست فناوری صحبت می‌کنیم و اینکه کاهش واردات مواد غذایی با استفاده از این تکنولوژی نوین یا فناوری‌های سطح بالا یا های تک موضوعی که امروز راجع بهش گفتگو خواهیم کرد. یه سوال پیامکی هم از ابتدای هفته برای شما مطرح کردیم، در طول برنامه هم من حتما برای شما اون رو خواهم گفت که شما میتونید از طریق راه ارتباطی برنامه 30,000-35 اون رو به ما بگید و در برنامه ما شراکت داشته باشید. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شما هست و میتونید برنامه های ما رو همزمان هم به شکل زنده و هم اگر فرصت نکردید بعداً از طریق این پایگاه اینترنتی یا برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. امسال سالیه که مزین شده با نام شرکت‌های دانش‌بنیان محصولاتی که نوآورانه و فناورانه و به دست متخصصان ایرانی چه در بخش صنعت و بازار، چه در پشت صحنه در صنعت میتونه تأثیرگذار باشه. گاهی اوقات ما از این محصولات به شکل مستقیم استفاده میکنیم، گاهی اوقات اثرات و برکاتش رو در سایر صنایع اون رو میبینیم. شما هم اگر در یک مجموعه دانش بنیان دارید فعالیت میکنید یا از محصولات این شرکت ها استفاده میکنید، حتما با ما در ارتباط باشید، این شرکت ها رو معرفی بکنید تا ما بتونیم در گفتگو با مدیرانشون ضمن حمایت از اونها و معرفی اونها بتونیم بیشتر با محصولات و کارکردهای اونها آشنا بشیم. صفحات روزنامه‌ها به خصوص بخش‌های علمی و فناوری رو که وقتی برق می‌زنیم می‌بینیم استفاده از فناوری‌های نوین چقدر می‌تونه تأثیرگذار باشه. تکنولوژی‌های جدیدی که این روزها در قالب فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی در اختیار ما هستند نشون می‌ده که چقدر این نوع فناوری‌ها کاربرد دارن. اخیراً وزیر محترم ارتباطات اعلام کردند که یکی از پیام‌رسان‌های داخلی به بیش از 19 میلیون کاربر رسیده که به هر حال اتفاق بسیار خوبیه. اینکه به هر حال پیام رسان‌های داخلی ما و محصولاتی که تولید ملی هستند بتونن خدماتی به این دست و با این کیفیت ارائه بکنن که مخاطبان رو بتونن جذب بکنن موضوع بسیار مهمیه. امیدواریم که این نوع پیام رسان‌ها یا هر محصول فناورانه نوآوری و کیفیت در خدمت رو هم مد نظر قرار بده تا پایداری خدماتش باعث بشه که انشالله هم مشتریان و کاربران بیشتری داشته باشن و هم بتونن در کسب و کار و کارآفرینی تاثیرگذار باشن. بله، یکی از تیترهای خبری که برای شما عزیزان شنونده گفتم و اتفاق بسیار مهمی هم هست، در حال حاضر ایران رتبه اول علمی در منطقه رو دارا شده که این بسیار جای تبریک داره به همه دست‌اندرکاران این حوزه. میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر پیمان صالحی، معاون محترم پژوهشی وزارت علوم. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم سلام
علیکم. متشکرم از شما، آرزوی توفیق داریم برای این اتفاق بسیار مهم. برای ما بفرمایید چگونه به این رتبه اول دست پیدا کردیم، شاخصها چه هست و این کشورها شامل چه کشورها و چه تعداد به هر حال الزاماتی میشه؟
خواهش میکنم. اون بحثی که شما فرمودید، بحث رتبه ایران هست در تولیدات علمی.
بله.
استحضار دارید ما بعد از پیروزی انقلاب یک در واقع میشه گفت کوشش ویژه‌ای با حمایت عالی‌ترین مقامات مملکت و همینطور برنامه‌ریزی‌هایی که از سطوح مختلف از جمله وزارت علوم تحقیقات و فناوری انجام شده، این برنامه‌ریزی یک برنامه‌ریزی 30 ساله بوده. من اگر بخوام یه مثالی برای شما بذارم در وضعیت تولید علم، ما حدود 30 سال پیش، حدود 26-27 سال پیش،
بله،
ایران در رتبه 53 دنیا قرار داشته. میزان تولید علم ما هم حدود 800 مقاله در سال بوده، با اینکه تعداد هیئت علمی زیادی داشتیم ولی این موضوع زیاد مورد توجه قرار نگرفته بوده.
بله.
امروز که ما خدمت شما هستیم، طبق آخرین آمار، چون آمار سال 2022 هنوز استخراج نشده، در سال 2021 میلادی طبق آماری که سایت اسکوپوس به عنوان یک نمایه معتبر بین‌المللی هر سال گزارش میکنه، ایران با حدود 78 هزار مقاله، از اون 850 تا ما رسیدیم به 78 هزار مقاله.
خیلی عدد بالاست.
بله. و رتبه 15 جهان رو ما داریم. ما هم در بین کشورهای اسلامی و هم در منطقه خودمون در غرب آسیا الان رتبه اول داریم، با بالاخره یک فاصله از بسیاری از کشورها، که این دستاورد بزرگ دانشمندان، دانشجویان، محققان ایرانی است.
بسیار عالی. باز هم به هر حال جای آفرین داره به همه شما عزیزان که این پیگیری رو کردید. دکتر چه باید کرد؟ چگونه این فرایند انجام میشه؟ 78 هزار خیلی زیاده. چقدر از دانشجوها شرکت کردن یا بعضا دانشجوانی که چند مقاله دادن؟ به چه شکل هست این استانداردش؟ به چه صورت فرایندش به چه صورت باید طی بشه تا این مقاله ها برسه در این ثبت های جهانی قرار بگیره؟
بله، ببینید، به ما برنامه ریزی که انجام شده بیشتر برنامه ریزی های تشویقی بوده.
بله.
برای به اصطلاح موضوعات مختلفی از قبیل ترفیع سالیانی، ارتقای اعضای هیئت علمی و موارد دیگری که به صورت تشویق انجام شده، سیاست های تشویقی نه تنها وزارت علوم، خود وزارت بهداشت، حتی دانشگاه آزاد اسلامی، به هر حال همه اون هایی که دانشجو دارن و تربیت دانشجو میکنن، برخی دانشگاهی حتی غیر انتفاعی ما، بالاخره من تا سیاست گذاری اصلی تو این حوزه ها رو شورای عالی علوم تحقیقات فناوری انجام میده و وزارتین. بنابراین هم وزارت علوم بهداشت و هم شورای عالی علوم تحقیقات فناوری که میدونید ریاستش با آقای رئیس جمهور هست این سالها، و همینطور شورای انقلاب فرهنگی، سیاست گذارهایی کردن که تشویق کردن اعضای هیئت علمی و دانشجویان رو برای که تو این حوزه قدم بردارن. استحضار دارید ما الان توی وزارت علوم حدود 27 هزار تا عضو هیئت علمی داریم.
بله.
ولی من بیشترین در واقع موتور این فعالیت ها رو خود دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی میدونم، چون ما در دهه فجرم هستیم. من این رو خدمتتون عرض کنم، ما پیش از انقلاب تقریبا دوره های تحصیلات تکمیلی به این صورت که دوره های فوق لیسانس و دکترا داشته باشیم در کشور نبود، و یکی از جهش‌های بسیار خوبی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد و کمک کرد به همین رتبه‌ای که شما فرمودید، گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی هست. یه زمانی ما یه بالاخره می‌خواستیم دکترا به فقلا اعضای هیئت علمی بگیرن، همه‌شون باید می‌رفتن خارج از کشور دکترا می‌گرفتن. امروز خب الحمدلله ما در کشورمون دوره‌های دکترا رو در واقع با کیفیت خیلی بالا برگزار می‌کنیم. بنابراین سهم بسیار زیادی رو الان باید بدیم به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دوره‌های تحصیلات تکمیلی که زیر نظر اساتید بزرگوار و دانشمند ما اینها در واقع آموزش دیدن، کارهای تحصیلاتیشون انجام دادن.
بله.
همونجوری هم که شما فرمودید چاپ مقالات در مجلات بین‌المللی، خب یک پروسه بین‌المللی، تمام اینها داوری‌های سختی میشه. حالا اگر در کنار ذهنمون هم بگذاریم که ممکنه که بعضی از داوری‌ها هم و یه سری ناداوری هایی که موارد دیگر در
بسیاری
از نظر قرار گیره همراه بشه، بنابراین من میخوام به شما بگم این در شرایطی حاصل شده که گاهی اوقات شاید بعضی از داوری ها از مسیر خودش هم خارج شده. من اگر بخوام یه آمار دیگه هم به شما بگم، ما 1% جمعیت جهان رو داریم و 2% علم دنیا رو تولید میکنیم.
خیلی آمار،
یه آمار سرانه است که وضعیت ایران نشون.
خیلی این آمار خیلی آمار قشنگی بود که شما ارائه کردید. 1% جمعیت جهان اما 2% تولید محتوای علمی رو داریم. من دو تا سوالم بپرسم از شما دکتر. الان کشوری که رتبه اول رو به دست آورده چند تا مقاله داشته؟ میخوام این 78000 تا رو یه مقایسه ای بکنیم.
مثلا یه چیزی شاید حدود مثلا 12 برابر ایران، مثلا بیش از بعضی کشورها بیش از مثلا 1,000,000 هستش.
بله.
البته من این رو هم برای شنوندگان محترم
عرض جمعیتاشون هم مهمه.
بله بله بله، کاملا فرمایشتون درسته. کشورهای مثل ایالات متحده و چین الان در رتبه های بالا قرار دارن که هم جمعیتشون هم سرمایه گذاریشون. من این رو به شما عرض کنم، میزان سرمایه گذاری که ما کردیم اگر با نسبتشو بگیریم با تولیدات علمیمون، من مطمئن باشید که ما در دنیا اول هستیم.
اصلا همین رو می‌خواستم بگم آقای دکتر، اگه ما مقیاسش کنیم اون وقت می‌بینیم شاید ما جزو ستای اول باشیم.
نسبت تبدیل پول به اصطلاح به چه تولید علمی در ایران در دنیا اول هست. من یه مثال فقط براتون بزنم، کره جنوبی مثلا کشوری است که الان حدود 1.4 فکر می‌کنم 0.4 تریلیون دلار تولید ناخالص ملیش هست.
بله.
و حدود 5% این 1.25 تریلیون دلار رو برای به اصطلاح تولیدات، یعنی برای کارهای تحقیق و توسعه گذاشته که یه عدد نجومی هست.
خیلی بالاست. بله.
در کشور ما فرض کنید اگر ما 250 میلیارد دلار جی دی پی مون، یعنی تولید ناخالص به اصطلاح ملیمون باشه، ما یه چیزی بین 0.5 تا 0.6% رو تو بحث تحقیق و توسعه هزینه کردیم. این ذرایع رو اگه بگیرید می‌بینید که ایران از نظر ضریب تبدیل بودجه به تولید علمی من به نظرم در دنیا اول هم.
اصلا واقعیتش همینه، یعنی چقدر ما به قولی مغزافزار داریم که اگر همین فرصت، همین بودجه، همین امکانات، زیرساخت اینا ارائه بشه، چقدر این عدد و رقم میتونه بهتر بشه. و واقعا به قول شما اگر شاخص ها رو مقیاس کنیم میبینیم که ما میتونیم این رتبه اول باشیم. و یه سوال آخر دکتر، چقدر از این مقالات رو ما میتونیم وارد صنعت و بازار بکنیم؟
ببینید این سوال خوبی است. همیشه دوستان سوالشون اینه که خب تولید علمی چه ارتباطی به مقاله داره؟ اولا که طبق تئوریایی که در دنیا وجود داره یک نسبت مستقیم بین تولید علمی و فناوری‌های دانشپایه و دانش‌بنیان وجود داره. یه مثال من به شما بزنم، کشور چین مثلا 15 سال پیش با ایالات متحده از نظر تولید علمی و از نظر اقتصادی فاصله زیادی داشت. همپای گسترش و تولید اقتصادیش که الان تقریبا به قطب اول دنیا تبدیل شده، الان در تولیدات علمی هم تو اکثر رشته‌های آمریکا رو گرفته. یعنی ببینید تولید علم و اقتصادش با همدیگه رشد کرده. در ایران چه اتفاقی افتاده؟ ما این ریل گذاری مستمر رو در ایران انجام دادیم خوشبختانه. ببینید شما برای تبدیل علم به بازار و اقتصاد و تجارت باید یک نهادهای واسطی داشته باشید که کسانی که ایده پردازن از اونها ما بتونیم حمایت کنیم.
دقیقاً
اینها در واقع همون کلماتی است و همون نهادهایی است که ما بهشون میگیم مراکز رشد نوآوری و فناوری، پارک‌های علم و فناوری. خوشبختانه در حضور طول 20 سال گذشته ما توجه ویژه به این موضوع داشتیم. امروز ما بیش از 240 مرکز رشد فناوری داریم. مرکز رشد جایی هست اسمش مشخصه که کلمه انگلیسیش اینکیوبیتور یا انکوباتور هست، جایی که این ایده ها میرن توش پخته میشن و به صورت شرکت های فناور یا دانش بنیان خارج میشن. پس ما مراکز رشد رو در ایران به شدت گسترش دادیم. یه زمانی اگه کسی ایده‌ای داشت حتما باید میومد مرکز استان، الان در تمامی شهرها، استانها، دانشگاه‌های ما مراکز رشد و نوآوری وجود داره. از اون طرف هم پارک‌های علم و فناوری به ما داریم که به غیر از این که در هر استان، یعنی در 31 استان ما الان پارک علم و فناوری بزرگی داریم، پارک‌های تخصصی هم داریم که الان حدود 50 تا پارک علم و فناوری داریم. در این پارک‌های علم و فناوری فکر کنم حدود مثلا 150,000 نفر الان تو شرکت‌ها شاغل هستن و از بین حدود 7,000 خورده ای شرکت دانش بنیان که داریم، بیش از 2,000 تاشون الان در پارک‌های علم و فناوری قرار دارن. پس ما برای تکمیل نظام نوآوری، من این کلمه نوآوری ترجمه می‌کنم، نوآوری یعنی تبدیل ایده به محصول و رسوندنش به بازار.
بله.
پس اون کلمه نوآوری به معنی کار نو نیست، یعنی از اول تا آخر خط شما برید. برای تکمیل نظام نوآوری در ایران خوشبختانه ریل‌گذاری بسیار خوبی شده. مراکز رشد فناوری ما داریم و پارک‌های علم و فناوری و اینها وظیفه این رو دارن که تبدیل این ایده ها به محصولات انجام بشه. هر چقدر اینا فعال‌تر باشن، ضریب تبدیل اون مقالات به دانش فنی و تجارت در واقع بیشتر.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات بسیار خوب شما دکتر. خیلی خوشحال شدیم از گفتگو با شما و از این اتفاق مهم. انشالله که ما شاهد پیشرفت روزافزون در حوزه های علمی کشورمون، در حوزه های دانشگاهی کشورمون با حضور عزیزان و مدیران خوبی مثل شما باشیم و این رتبه ها رو ببینیم و افتخار کنیم به جوانانمون. انشالله خیلی محبت دارید و خوشحال شدم از گفتگو با شما. سلامت باشید، انشالله خداحافظ شما. گفتگو کردیم با دکتر پیمان صالحی، معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، در رابطه با رتبه برتر علمی ایران در منطقه. یه سوالی رو از ابتدای هفته برای شما مطرح کردیم، سوال بسیار مهمی هم هست. سوال اینه، چند درصد برق کره زمین توسط انرژی هسته‌ای تأمین میشه؟ وقتی که ما صحبت میکنیم از به حال انرژی هسته‌ای، شاید در خیلی از کشورها به نظر برسه که از این انرژی برای مصارف دفاعی و نظامی استفاده میشه، اما میبینیم برای تولید برق که فقط همین سوال برنامه ما هست، تا به هر حال مصارف گوناگون در عرصه پزشکی و سلامت چقدر کاربرد داره. سوال رو یه بار دیگه من خدمت شما میگم و حتما برای ما پیامک بزنید و شرکت بکنید در این سوال و نظرسنجی. چند درصد برق کره زمین توسط انرژی هسته‌ای تامین میشه؟ 1 10%، 2 20%، 3 30%، 4 50%. این رو حتما به ما پیامک بزنید به 30,035. سعی میکنیم دوستانی که پیامک زدن و به خصوص اگر درست گفته باشن رو اسمشون رو بگیم، تا انتهای برنامه هم حتما پاسخ رو برای شما خواهیم گفت. همطور که خدمت شما عرض کردم، چند درصد برق کره زمین توسط انرژی هسته‌ای تامین میشه؟ 1 10%، 2 20%، 3 30%، و 4 50%. میتونید به 30,035 پیامک بزنید و این عدد یا درصد رو بگید یا یکی از عددهای 1 تا 4 رو برای ما بگید. فکر میکنم که با یک جستجوی کوتاه در فضای مجازی هم بتونید جواب رو پیدا بکنید. اگر هم هر نقطه نظری داشتید در رابطه با برنامه، میتونید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. 162 شماره ما هست و البته باید بفرمایید حتما برنامه روزنه رادیو گفتگو و نقطه نظراتتون رو بگید. همچنین در سایت اینترنتی شبکه رادیو گفتگو هم میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir هم شرکت بکنید و وارد سایت بشید. هر نقطه نظری داشتید در قسمت پیام ها به دست تهیه کنندگان مختلف برنامه ها و دست اندرکاران و مدیران برسونید. اما برگزاری سمپوزیوم بین المللی سرطان، ما دیروز خبری رو خیلی سریع خوندیم و امروز میخوایم راجع به این موضوع و راجع به این رویداد بیشتر صحبت بکنیم. پشت خطوط تلفنی ما سرکار خانم دکتر فائزه شکری، دبیر محترم علمی سمپوزیوم هستند. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر باشه انشاءالله، در خدمتتون هستم.
متشکرم. بسیار برنامه پرباری هست، کنداکتور رو ما دیدیم، ولی برای ما جزئیات رو شما بفرمایید.
خواهش میکنم. ما 4 سال هست که هول و هوش روز سرطان که به صورت جهانی برگزار میشه که 4 فوریه هست، تلاش میکنیم تو پژوهشگاه رویان افرادی رو که توی کلینیک توی بالین در خدمت بیماران مبتلا به سرطان هستن رو در کنار پژوهشگرانی که توی آزمایشگاه ها دارن تلاش میکنن راهکارهای نوین رو پیدا بکنن کنار هم قرار بدیم و ببینیم که یک چه چالش هایی وجود داره، چه پیشرفت هایی وجود داره و چه کارهایی رو ما میتونیم توی سال پیش رومون انجام بدیم که بتونیم راه و زندگی رو برای این بیماران و همه اقشار جامعه بهتر بکنیم.
بله، بسیار عالی. من یه سوالی هم بپرسم، با توجه به اینکه به هر حال ما در برنامه هامون در صدا و سیما سعی میکنیم که همیشه واژه‌ها و اصطلاحات علمی رو هم به شکل فارسی بگیم، سمپوزیوم تفاوتش با سایر رویدادها مثل همایش، مثل نشست، مثل کنگره و مواردی از این دست که حالا واژه علمی هم داره، چه تفاوتی داره و این رو برای ما از لحاظ علمی هم بفرمایید؟
خواهش میکنم. ببینید، عمدتاً سمپوزیوم ها به صورت دوره های کوتاه مدتی برگزار میشن که توی اون دوره ها افرادی که توی یک حیطه ای صاحب نظر هستند میان و در اون حیطه مورد تخصصشون ارائه سخنرانی دارن و توی این داستان ما میتونیم یه بخشایی رو داشته باشیم که به بحث و بررسی بین مخاطبین و اساتید بهش میگن پنل دیسکاشن، بله، یه همچین اتفاقهایی بیفته که در نهایت هم منجر به این بشه که ما یک در اصل جمع‌آوری هم اطلاعات رو داشته باشیم هم نتیجه گیری داشته باشیم.
الان مهمانان بین المللی هم دارید، درسته؟
ما توی این سمپوزیوم هر سال تلاشمون بر این بوده که تنوعی از افراد رو داشته باشیم. یعنی ما افرادی رو که مثلا توی حیطه آنکولوژی، سرطان و جراح دارن فعالیت میکنن، چه افرادی که توی پژوهشگاه ها به عنوان ریسرچر دارن فعالیت میکنن، چه افرادی که توی بحث‌های اخلاقی، رگولاتوری ها و این داستان ها فعالیت دارن از همه اینها داشته باشیم. و خب خیلی وقتا احتیاج پیدا میکنیم، مثلا مواردی هستش که شاید ما توی کشور کمتر بهش پرداخته باشیم، خب این بزرگواران رو از خارج از ایران دعوت میکنیم. ولی این به این معنی نیستش که افرادی که در داخل هستن در اون لول نباشن.
نه.
بعضی جاها هست و بعضی جاها بله.
یه بحث تعاملات علمی و به قول شما نشستای علمی برگزار میشه، اطلاعات رد و بدل میشه بین به هر حال مجموعه‌های مختلف و این خودش باعث ارتقای علمی در تمام دنیا میشه این گونه نشست‌ها. برای ما از دستاوردهایی که پیش رو دارید تا این یکی دو روز بفرمایید که قرار چه اتفاقاتی بیفته و به چه نتایجی میرسیم.
ما توی این برنامه جدا از بحث‌های علمی یک تقدیر و تشکر ویژه از خیرینی داریم که توی کارهای علمی بهمون کمک کردن و باعث شدن که یک کلینیکال، یک کارآزمایی بالینی روی بیماران گلیوبلاستوما به جوابهای خوبی برسه. و در کنار اون بحث در ارتباط با پیشگیری از سرطان داریم، تشخیص، روش‌های تشخیصی نوین سرطان رو داریم، دو تا پنل مشخص در ارتباط با بحث های درمانی مرتبط با سرطان از جنس تومورهای جامد رو داریم و همینطور انکیسل تراپی ها، و در نهایت یک پنل پرزنت کردن یک کیس بسیار ارزنده یک کلینیکی رو داریم که در نهایت هم بحثای اخلاقی و رگولیشن ها و نحوه اینکه چطوری افرادی که مبتلا به سرطان هستن میتونن باربریشون رو حفظ بکنن رو خواهیم داشت.
بله بسیار هم عالی. این چندمین رویدادیه که دارید برگزار میکنید؟
چهارمین هست.
چهار سال یک بار دیگه؟
بله
بسیار. و عمدتاً پزشکان و مخاطبانتون باید تو همین حوزه سرطان تخصص داشته باشن؟
البته تلاش بر این شده که افرادی که توی اختصاصا سرطان کار نمی کنن هم بتونن استفاده بکنن، ولی خب بله مخاطب ویژمون همین افراد هست.
احتمالا گواهینامه ای مدرکی هم بعد از این رویدادها داده میشه. این
بله
رو هم
بله
دست رو
این بله این سمپوزیوم به صورت با امتیاز بازآموزی هستش و همین افراد میتونن شرکت بکنن و استفاده کنن.
بله یه پیام هم داشتیم چون بحث بین المللی هم کردیم، چند تا از کشورهایی که شرکت کردن هم میفرمایید؟
ما از کانادا و ایتالیا سخنران داریم.
بسیار عالی. و به هر حال موضوعات روز حوزه سرطان بررسی میشه. خانم دکتر انشالله که ما شاهد باشیم که این بیماری مهلک به هر حال با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی اتفاقات خوبی براش بیفته. و
انشالله.
بله انشالله خبرهای خوب رو سعی میکنیم هفته‌های آتی از زبان شما بشنویم در رابطه با این رویداد.
خیلی متشکرم.
محبت کردید. ممنونم از شما. موفق باشید. انشالله. قربان شما. خداحافظ. خداحافظ. همونطور که در جریان هستید وزیر بهداشت کشورمون دیدارهای بین المللی داشتن با وزرا و مدیران همتراز خودشون، وزرای بهداشت در کشورهای مختلف من جمله نیکاراگوئه و ارمنستان. اجازه بدید که گزارشی رو در این رابطه با هم بشنویم و بیشتر در جریان جزئیات این نشست ها قرار بگیریم.
در دیدار وزیر بهداشت کشور با وزیران بهداشت کشورهای ارمنستان و نیکاراگوئه چه گذشت؟ دکتر بهرام عین‌اللهی در دیدار با وزیر بهداشت ارمنستان گفت برای توسعه روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در حوزه سلامت کارگروه اجرایی متشکل از مدیران و کارشناسان دو کشور تشکیل می شود. وی افزود دارو، تجهیزات پزشکی، آموزش پزشکی، بهداشت و درمان به ویژه در زمینه گردشگری سلامت و همچنین تبادل استاد و دانشجو مهمترین زمینه‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان است. وزیر بهداشت ارمنستان گفت کشورش آماده است با برگزاری نمایشگاه‌های متعدد برای انواع تولیدات دارویی ایران همکاری در این زمینه‌ها را توسعه دهد و همچنین اضافه کرد ارمنستان به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه روسیه می‌تواند عرصه خوبی برای تولید داروهای ایرانی و حتی بسته‌بندی آنها برای ارائه به بازار بزرگ روسیه باشد. اما وزیر بهداشت کشور در دیدار با وزیر بهداشت جمهوری نیکاراگوئه گفت نیکاراگوئه از اولین کشورهایی بود که مجوز استفاده از واکسن ایرانی را صادر کرد و ایران آمادگی دارد که مرزها را در توسعه برنامه‌های سلامت با این کشور بردارد. وی مهمترین زمینه‌های